موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
در این پیغام به رساله افسوسیان فصل 5 آیات 18 تا 21 می پردازیم. کلام خدا می فرماید: مست شراب مشوید که در آن فجور است، بلکه از روح پر شوید و با یکدیگر به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی گفتگو کنید و در دلهای خود به خداوند بسرایید و ترنم نمایید و پیوسته به جهت هر چیز خدا و پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح شکر کنید. همدیگر را در خدا ترسی اطاعت کنید. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، برای این کلام بی نظیرت از تو ممنونیم. ای خداوند، واقعا احساس میکنم کفایت لازم رو ندارم که به این موضوع عظیم و باشکوه درباره پر شدن از روح القدس بپردازم. ولی ای خداوند، این رو هم میدونم که این موضوع چقدر حیاتی و کاربردی است و در واقع یک حکمه که از روح پر بشیم. پس ای خداوند، به من واعظ و به مخاطبانم حکمت عطا فرما تا مطیع تو بشیم و این کلامی را که به ما فرمودی کاملا درک بکنیم. در نام مسیح، آمین. مدت زیادی است در حال مطالعه و بررسی آیه به آیه کتاب افسوسیان هستیم و در این مطالعه و بررسی یاد گرفتیم که چطور به طریق شایسته قدم برداریم و زندگیمون شایسته انجیل باشه. ما آموختیم که خدا معیارهای زندگی رو در کلامش بسیار شفاف و روشن مشخص کرده. ما فصل 4 و 5 رو بررسی کردیم و در آینده به فصل 6 میپردازیم. همه این فصل‌ها به ما یاد میدن زندگی ایماندار مسیح چگونه باید باشه. حالا در فصل 5 آیه 18 به کلید زندگی مسیحی میرسیم. اگر فصل 5 آیه 18 در کتاب افسوسیان وجود نداشت، این رساله هرگز به هدفی که منظور نویسنده اونه نمی رسید. اگر این یک آیه حذف بشه، اون چه در این رساله باقی میمونه رنگ و بوی شریعتگرایی خواهد داشت. فصل‌های 1 تا 3 یک وسیله نقلیه مناسب با موتور بی‌نقص در اختیار شما میگذارن و فصل‌های 4 و 5 و 6 نقشه راه رو به شما نشون میدن، ولی بدون این یک آیه خودروی شما اصلا بنزین نداره که بتونید حتی یک قدم بردارید. بدون این جمله زیبا در فصل 5 آیه 18 که میفرماید از روح پر شوید، شما کاملا در جسم رفتار میکنید. این آیه جان کلام این رساله است. این آیه به ما قوت و توان میده به طور شایسته رفتار بکنیم. این آیه کلید زندگی مسیحی است. این آیه پایه و اساسه. اگه روح خدا به شما قوت نده، هرگز نمیتونید در فروتنی گام بردارید. هرگز نمیتونید در اتحاد با دیگران گام بردارید. رفتار و کردارتون با رفتار و کردار دنیا فرق نخواهد داشت. نمیتونید در نور راه برید. نمیتونید محبت داشته باشید. نمیتونید حکمت داشته باشید. حیات خدا در وجود ایماندار تنها عاملی است که زندگی خداپسندانه بار میده. اصل مطلب و همه حرف درباره حیات خدا و روح خدا در ایماندارانه که اونها رو از غیر ایمانداران جدا میکنه. به این دلیل کسانی که به مسیح ایمان ندارند نمیتونن خدا پسندانه و شایسته زندگی بکنن. پس آیه 18 جان کلامه. این آیه درک و فهم و بینش ما رو گسترش میده. این رو هم بگم که اگه از فصل 5 آیه 18 اطاعت نکنید، نادانترین و جاهلترین فرد خواهید بود. آیه 15 میفرماید: پس با خبر باشید که چگونه به دقت رفتار نمایید، نه چون جاهلان بلکه چون حکیمان. بله، نادانترین آدم کسی است که تقلا میکنه به قوت خودش فروتن باشه، خاص و بی‌نظیر زندگی بکنه، محبت داشته باشه، در نور راه بره، حکمت داشته باشه، اراده خدا رو انجام بده. حالان که همه این تلاش و تقلای او فقط در جسمه. کار جاهلان همینه. اما ایماندار مسیح باید همه اینها رو به قدرت روح القدس انجام بده. ولی پر شدن از روح القدس به چه معناست؟ خیلی از مردم در این مورد گیج و سردرگم هستند. یه عده خیال میکنن پر شدن از روح القدس مثل یک شوک و تکان الهی است که شما رو در یک لحظه متحول میکنه. یه عده هم تصور میکنن صحبت به زبانها نشانه پر شدن از روح القدسه. یه عده وقتی شما رو میبینن میپرسند آیا پری روح القدس رو تجربه کردید؟ این دسته از آدما اهل تفکیک ایمانداران هستند. اینا کسانی هستند که یک لحظه شوک الهی به اونا وارد میشه و لحظه بعد از شوک خارج میشن. به نظر این آدما اگه شما از خود بی خود بشید و به خلسه برید، یعنی از روح القدس پر شدید. ولی اگه شوریده حال و از خود بی خود نشید، یعنی پری روح القدس رو تجربه نکردید. درباره تجربه پر شدن از روح القدس 1001 نظریه و روایت وجود داره. از یه طرف عده‌ای معتقدن وقتی از خود بی خود میشید و حال خودتون رو نمیفهمید، اون وقت از روح القدس پر میشید. از طرف دیگه یه عده معتقدند پری روح القدس و حضور روح القدس به این معناست که شما دل از دنیا بکنید و خیشتندار بشید و به دنیا و لذت‌های اون بی توجه باشید. اما هر دو طرف در اشتباهند و دیدگاهشون در عمل کاربرد نداره. پر شدن از روح القدس نه به معنای دل بریدن از دنیاست و نه به معنای از خود بی خود شدن. پر شدن از روح القدس یک واقعیت بسیار مهم و زیربنایی است. برای همین در این پیغام قصد داریم تا جایی که در توانمونه این حقیقت رو درک بکنیم. برای اینکه با یک ساختار و چارچوب پیش بریم، سه نکته رو در مورد این آیه بررسی می‌کنیم. تضاد، حکم، پیامدا. ما قبلاً نکته تضاد رو بررسی کردیم. در پیغام بعدی پیامدا رو بررسی می‌کنیم. اما در پیغام امروز به حکم این آیه می‌پردازیم که می‌فرماید از روح پر شوید. این یک حکم و فرمانه. ولی قبل از ادامه پیغام امروز، برای کسانی که دفعه قبل در کلیسا نبودن یا پیغام قبلی رو فراموش کردن، نکته تضاد رو دوباره توضیح میدم. در آیه 18 این تضاد یا مقایسه رو میبینیم. مست شراب نشوید که در آن فجور است. واژه‌ای که اینجا فجور ترجمه شده در زبان یونانی آسوتیا میباشه که به این معناست عیاشی، شهوترانی، هرزگی یا بیماری بیعلاج و درمان ناپذیر. یعنی این فجور یک چنین عواقبی داره. آیه 18 در ادامه می‌فرماید بلکه از روح پر شوید. میان مستی و پری روح القدس یک تضاد چشمگیر وجود داره. در پیغام دو هفته گذشته برای شما توضیح دادیم که مستی و میگساری جزو آیین و تشریفات مذهبی بت پرستان بود تا به این وسیله بتونن با خدایان و بت‌ها ارتباط برقرار بکنن. در اینجا پولس درباره یک موزل اجتماعی صحبت نمی‌کنه، هرچند که مستی و میگساری قطعاً که موزل اجتماعی است. شما قبل از اون که به مسیح ایمان بیارید شاید مشروب می‌خوردید و مست می‌کردید، اما وقتی ایماندار میشید باید مشروب خوری و مست کردن رو کنار بگذارید. پس البته که مشروب خوری و مست کردن یک موزل اجتماعی است، اما پولس در اینجا درباره یک موزل الهیاتی صحبت می‌کنه. در زمان‌های دور بت‌پرستان مست می‌کردن و خیالشون این بود که با مست شدن میتونن به درجه های عالی برسن و با بت‌ها ارتباط برقرار بکنن. ناگفته نمونه که اون مردم وقتی مست میشدن به معنای واقعی کلمه مست میشدن. اونا حتی خودخواسته استفراغ میکنن تا برای مشروب خوردن دوباره جا باز بکنن. در واقع باستان شناسان گودال‌هایی رو کشف کردند که در این مراسم مذهبی مخصوص استفراغ و بالا آوردن غذا بود. اون بت‌پرستان در اوج حماقت مست می‌شدند و معتقد بودند این مستی و از خود بی خود شدن اونها رو چنان بالا می‌بره که می‌تونن با خدایان و بت‌ها ارتباط برقرار بکنن. با این توصیف پولس رسول این تضاد رو خیلی رک و صریح بیان میکنه و میگوید شما با خدا مشارکت خواهید داشت. شما با مزامیر و سرودهای روحانی خدا رو ستایش و پرستش میکنید. شما اگه زن هستید مطیع شوهرتون میشید و اگر شوهر هستید به زنتون محبت میکنید. شما همه این کارها رو انجام میدید ولی نه به این دلیل که مست هستید، بلکه چون از روح خدا پر می باشید. این فرق واضح و آشکاره. تفاوت از زمین تا آسمون. به این ترتیب پولس می گوید وقتی از روح القدس پر می شیم اون وقته که وجودمون پر از شادی و نشاط می شه. اون وقته که می تونیم با خدا مشارکت داشته باشیم. پر بودن از روح القدس پایه و اساس پرستش ماست. انگیزه بخش نیایش و عبادت ماست. بت‌پرستان در اون مراسم زشت و وقیح و شریر که پر از پلیدی و رفتار زننده بود مست می شدن تا همراه موسیقی بیبند و بار، رقص و پایکوبی قبیح و ناپسند خودشونو غرق عیاشی و هرزگی و روابط جنسی نامشروع بکنن. ولی به قدرت روح القدس پرستش و نیایش ما واقعی و راستینه، همراه با موسیقی زیبا و دلنشین در مشارکت با خدا. بنابراین قصد پولس اینه که تضاد چشمگیر میان عبادت بت‌پرستان رو که با میگساری و عیاشی و هرزگی همراهه با زیبایی پرستش خدای حقیقی که پرستش و عبادت پر از روح القدسه مقایسه بکنه. پولس میگوید شما ایمانداران باید از کارهای بت پرستان دست بکشید و به این باور برسید که باید از روح القدس پر بشید. الان به سایر آیات کلام خدا نگاه بکنیم تا تفاوت در رفتار و کردار ایمانداران و غیر ایمانداران رو متوجه بشیم. برای نمونه انجیل لوقا فصل 1 آیه 15 در توصیف یحیای تعمید دهنده چنین میگوید: زیرا که در حضور خداوند بزرگ خواهد بود. به این ویژگی یحیای توجه بکنید: و شراب و مشروبات نخواهد نوشید و شکم مادر خود پر از روح القدس خواهد بود. اینجا این تضاد به چشم میاد. یحیی اهل مشروب نخواهد بود. او از روح القدس پر خواهد بود. یحیی مست شراب و مشروبات نخواهد بود و نمیخواد به این شکل مراسم مذهبی به جای بیاره. یحیی از روح خدا پر خواهد بود. او با مشروب خوردن متعول نخواهد شد، بلکه روح خدا او را متعول خواهد کرد. یحیی با بلایی که الکل به سر او میاره شوریده حال نخواهد شد، بلکه با اون چه روح خدا در ذهن و فکرش انجام میده انگیزه خواهد یافت. به عبارتی روح خدا او رو هدایت خواهد کرد، نه اینکه مانند جماعتی که مست میشن به عالم هپروت بره. در کتاب اعمال رسولان فصل 2 نیز همین تفاوت رو شاهدیم. به گفته فصل 2 آیه 4 در روز پنتیکاست همه حاضران از روح القدس پر میشن. همه از روح القدس پر گشته به زبانهای مختلف به نوعی که روح به دیشان قدرت تلفظ بخشید به سخن گفتن شروع کردند. در این روز شاگردان مسیح به زبانهایی شروع به صحبت می کنند که آیه 9 و 10 و 11 اونها رو زبانهای مختلف می نامه. آنها به زبانهایی که اصلا بلد نبودند کارهای عالی و شگفت آور خدا و ذکر کبریایی او رو به زبون می آوردند. خدا به شکل معجزه آسا به شاگردان مسیح توانایی صحبت به اون زبونها رو عطا میکنه. نکته اینجاست که وقتی اونها در روز پنتیکاست از روح القدس پر میشن به آن زبانها صحبت میکنن. اما در آیه 12 تعجب مردمی رو میبینیم که اونجا حاضر بودن. پس همه در حیرت و شک افتاده به یکدیگر گفتند این به کجا خواهد انجامید؟ اما بعضی تمسخر کنان گفتند که از شراب تازه مست شدند. در زبان یونانی عبارت شراب تازه گلیکوز می باشه. اون مردم خیال می کردن شاگردان مسیح در حال برگزاری مراسم بت‌پرستی همراه با عیاشی و میگساری هستند. چنین کارها و رفتارهای میان غیر یهودیان بت‌پرست خیلی رایج و شایع بود و بخشی از مراسم مذهبی اونها به حساب می اومد. اما مراسم عبادت غیر یهودیان همراه با مستی و عیاشی برای یهودیان یه اتفاق ناگوار و بسیار ناخوشایند بود. پس برای یهودیان سوال پیش اومده بود که آیا این گروه از یهودیان گرفتار عبادت بت‌پرستان شدند؟ آیا یهودیان راه و رسم بت‌پرستان رو پیش گرفتند؟ آیا یهودیان با این رفتار بسیار ناپسند خدای خودشون رو پرستش می کنند؟ این اتفاق باعث تمسخر اونها شد. جان کلام این که انگار اونها مست بودند. حالا به عبارت شراب تازه بپردازیم که در زبان یونانی گلیکوز می باشه. مردم می گفتن در این صبح به این زودی ناشتا اونا شراب نوشیدن، اونم شراب تازه. مردم شاگردان رو مسخره می کنند. ای بابا، اینا هم به راه و رسم بت‌پرستان مست شرابند. مردم مسخره کنان می گفتند چه کسی حاضره به حرف اینا گوش بده؟ اما پتروس میسته و در آیه 15 میگوید اینها مست نیستند چنان که شما گمان میبرید. این مستی نیست، این پری روح القدسه. ولی دنیا در حماقت خود نمیتونه عبادت بت پرستان رو از پرستش خدای راستین تشخیص بده. به رساله افسوسیان 5 و آیه 18 برگردیم و دوباره به این مقایسه توجه بکنیم. مست شراب مشوید که در آن فجور است، بلکه از روح پر شوید. من مطمئنم پولس در این آیه روز پنتیکاست رو به یاد داره. مطمئنم پولس به گذشته برمیگرده و روزی رو به یاد میاره که رسولان و شاگردان مسیح از روح خدا پر میشن و البته که این پر شدن از روح القدس در چشم دیگران اینطور به نظر میرسه که اونا مثل بت پرستا مست شدن. اینجاست که این تضاد به چشم میاد. این حکم در آیه 18 میفرماید مست شراب مشوید که در آن فجور است، بلکه از روح پر شوید. این یک حقیقت شگرفه. بسیاری از شما این آیه رو میشناسید و درباره اون مطالعه کردید، ولی تعدادی از شما و بسیاری که تازه به کلیسای ما اومدید هنوز اون رو مطالعه نکردید. برای همین الان وقتشه درباره این آیه توضیح بدم. در اینجا پولس یک حکم میده و از مخاطبانش این حکم رو مطالبه میکنه. در زبان یونانی این یک جمله امری است. از روح پر شوید. این حکم به ایماندارانه. این یک ابراز عقیده نیست، یک پیشنهاد نیست. خدا در کلامش به ندرت پیشنهاد میده. خدا معمولا حکم میده و یک امر مسلم رو اعلام میکنه. خدا معمولا پیشنهاد نمیده. در واقع فرمایش‌های خدا برای ما دلبخواهی نیست. آیه 18 نیز دلبخواهی نیست و یک حکم و دستوره. ولی این واقعا منو نگران میکنه که بسیاری از به اصطلاح مسیحیان اصلا نمیدونن پر شدن از روح القدس به چه معناست. آیا خبر دارید هستند ایماندارانی که هیچگاه خودشون رو به این اصل در آیه 18 پایبند نمیدونن؟ حتی خود ما هم گاه پیش اومده در زندگیمون از این است که در واقع یک حکم غافل موندیم. برای همین من واقعا در این مورد نگرانم، چون این روزها از هر گوش و کنار یک کتاب چاپ میشه و یک دنیا حرف و حدیث پخش میشه و از 1001 منبع مسیحی این رو میشنویم که میگن شما میتونید مسیحی باشید و اصلا به هیچ یک از این مسائل و جزئیات روحانی کاری نداشته باشید. این گروه وسط ایستادن. در یه طرف با مردمی روبرو هستیم که نفسانی هستند و نجات ندارند و تولد تازه ندارند و راهی جهنمند. طرف دیگه ایمانداران راستینند که کلام خدا رو دوست دارند و خداوند رو دوست دارند و مطیع خداوندند و در حقیقت قدم بر می دارند و در راستای احکام خدا و در نور گام بر می دارند. اما این گروه تازه که وسط ایستادن نجات دارن ولی به حقایق کلام خدا بی تفاوتند. اونها از جهنم نجات یافتن ولی سرسپرده حقایق مسیحیت نیستن. اونها جماعتی هستن که به کلام خدا پایبند نمی باشن. دیروز از یک الهیدان برجسته مقاله می خوندم که معتقده دسته ای از آدم ها وجود دارند که نجات دارند ولی هیچگاه در نور راه نمیرند. واقعیت اینه که من حرف این الهیدان رو درک نمی کنم و برام قابل هضم نیست. اگه شما از تاریکی نجات یافتید و به ملکوت پسر عزیز خدا وارد شدید، اگر در نور گام برمی دارید چنان که عیسی مسیح در نوره، پس واقعا نمی فهمم یعنی چه که میگید یه سری آدم ها نجات دارند ولی هیچگاه در نور راه نمی رند. به هر حال به گفته این الهیدان، این مردم نجات پیدا می کنند ولی هرگز از تاریکی بیرون نمی آن. آنها نجات دارند اما از نظر روحانی و معنوی واقعا اتفاق خاصی برای اونها نمی افته. اما راحت و آسوده باشیم. اینجا همه دور هم هستیم. مسیح روحانی و نفسانی با هم جمع هستیم. همه رو در یک جمع خوش آمد میگیم. مشکلی نیست. همه چیز روبه راهه. شما نجات دارید و بهشتی هستید. پس واقعا مهم نیست که خیلی هم پایبند زندگی مسیح باشید. چون به هر حال نجات دارید و همه چیز بر چرخ مراد میچرخه. شما نجات رو از دست نمیدید و بی درد سر وارد بهشت میشید. فقط مثل بقیه ما جایگاه والایی در آسمان نخواهید داشت که البته مشکلی هم نیست. مهم اینه که به هر حال وارد بهشت میشید. بسیار خوب، نظر این الهیدان رو شنیدیم که همه چیز رو آسون میگیره و به کسی سخت نمیگیره. ولی راه و روش خدا این نیست. خداوند نمیگه انتخاب با شماست، اگه میخواهید پایبند و سرسپرده باشید خوش اومدید، اگه هم میخواهید جزو مسیحیان نفسانه باشید بفرمایید. خیر، راه و رسم خدا این نیست. خدا یک معیار مشخص رو تعیین کرده. به دلخواه ما نیست که تسلیم خداوندی عیسی بشیم یا نشیم. برای نجات یافتن و برای ایمان نجات بخش، این یک امر اساسی و حیاتی است که تسلیم خداوندی عیسی باشیم. من دلم نمیخواد خیال مردم رو راحت بکنم که آسوده باشن و با آرامش خاطر مسیح باشن و دست روی دست بگذارند و هیچ تلاشی نکنند. خداوند به ما حکم میده از روح القدس پر بشیم. اهمیت ندادن به این حکم نااطاعتی و نافرمانی آشکار و زشت و فاحشه. اگه در این نااطاعتی به سر میبرید، مختارید خودتون رو مسیح بدونید، ولی به گفته رساله اول یوحنا شما ایماندار نیستید. عزیزان، این یک موضوع جدی است. ایماندار راستین که ایمانش اصیل و واقعیه حاضر نیست خداوندی مسیح رو انکار بکنه. ایماندار راستین که ایمانش اصیل و واقعیه حاضر نیست پر شدن از روح خدا رو انکار بکنه. ایماندار راستین که ایمانش اصیل و واقعیه قانع نیست خودش رو به زندگی نفسانی عادت بده و راحت و آسوده دست روی دست بگذاره و برای پیشرفت ایمانش تلاش نکنه. ایماندار راستین حاضر نیست با جماعتی همراه بشه که میگن من از اون دست آدم ها هستم که حالش رو ندارم قدم دوم رو بردارم. خیر، پر شدن از روح القدس یک حکمه. چون خدا میفرماید همه ایمانداران باید از روح القدس پر بشند. این یک حکم و تنها کاری که باید با حکم خدا انجام بدیم اینه که از اون حکم اطاعت بکنیم. حالا به طور مشخص به معنای پر شدن بپردازیم اینجا. پر شدن به چه معناست؟ در مورد معنای این حکم چند مورد جالب رو برای شما توضیح میدم، چون دلم میخواد همه چیز از همین پایه و اساس روشن و واضح باشه. ابتدا به اساس و پایه میپردازیم. نکته اول، تک تک ایمانداران مسیح روح القدس رو به کمال دارن. همه ایمانداران روح القدس رو دارن. چند وقت پیش از یک مسیح شنیدم که می گفت مدت زیادی است مسیحی شدم، اما تازه فهمیدم روح القدس رو ندارم. ولی از زمانی که روح القدس رو از خدا درخواست کردم و او روح القدس رو به من عطا کرد، همه چیز تغییر نمود. خب، چه جالب. شما مدت زیادی است مسیحی شدید ولی روح القدس رو ندارید. برکت خدا بر این شخص بباره. ولی کاری که باید این شخص انجام بده اطاعته، نه به دست آوردن روح القدس. نکته اینجاست. هر ایماندار از لحظه‌ای که به عیسی مسیح ایمان میاره، روح القدس رو داره. چنین چیزی وجود نداره که کسی بگه ایمانداره ولی روح القدس رو نداره. این حیات خدا در شماست که شما رو نجات میده. وقتی فرزند خدا میشید، خدا به واسطه روح القدس در شما ساکن میشه. ممکن نیست کسی ایماندار مسیحی باشه ولی روح القدس رو نداشته باشه. این حقیقت رو از یه زاویه دیگه توضیح میدم. به رساله رومیان فصل 8 آیه 9 نگاه بکنیم. در مورد این آیه همین الان این رو بگم که هر کجا در کتاب مقدس واژه جسمانی یا نفسانی میبینید به غیر ایمانداران اشاره داره، نه ایمانداران. آیه 7 میگوید تفکر جسم دشمنی خداست، چون که شریعت خدا را اطاعت نمی کند، زیرا نمی تواند هم بکند. عبارت تفکر جسم مثال مناسبی برای توصیف غیر ایماندارانه. اونها در جسم هستند و نفسانی هستند و نمیتونن خدا رو خوشنود بکنن. پس جسمانی یا نفسانی بودن به معنی غیر ایماندار بودنه، یعنی کسی که نجات نداره. پولس میگه اگه نفسانی هستید یعنی نجات ندارید. خیلی وقتا مردم میگن من مسیحی نفسانی هستم. بسیار خوب، شما ممکنه بنابر تعریف رساله اول قرنتیان فصل 3 ایمانداری باشید که جسمانی رفتار میکنید. اما این امکان هم وجود داره که به گفته رومیان فصل 8 نفسانی باشید و اصلا نجات نداشته باشید. پس اگه خیالتون از نجاتتون خیلی زیاد راحته، بهتر خودتون رو محک بزنید که آیا واقعا نجات دارید یا نه؟ چون احتمال داره به گفته رساله رومیان فصل 8 نفسانی باشید و نجات نداشته باشید، برخلاف گفته اول قرنتیان فصل 3 که گاه ایمانداران ممکنه در جسم رفتار بکنن. بله، ایماندارانی وجود دارند که گاه در جسم رفتار میکنن، ولی نفسانی بودن به طور مشخص نشانه مردم غیر ایمان داره. اونها دشمن خدا هستند و تسلیم شریعت خدا نیستند و توانایی ندارند از شریعت خدا اطاعت بکنند و نمیتونند خدا رو خوشنود بکنند. رساله رومیان فصل 8 آیه 9 میفرماید ولی شما در جسم نیستید بلکه در روح. اگر ایماندار هستید در روح هستید. اگر ایماندار هستید در جسم نیستید. در ادامه آیه 9 می‌فرماید هرگاه روح خدا در شما ساکن باشد. به عبارتی اگر ایماندار هستید در روح هستید، چون روح خدا در شما ساکنه. سپس انتهای آیه 9 می‌فرماید و هرگاه کسی روح مسیح را ندارد وی از آن او نیست. آیا متوجه شدید؟ اینطور نیست که بگید مسیح نفسانی هستید و روح القدس رو ندارید و هنوز روح القدس به شما عطا نشده. موضوع اینه که اگر روح القدس رو ندارید اصلا نجات ندارید. اگر کسی روح مسیح رو نداره، او اصلا متعلق به مسیح نیست. در نتیجه اگر کسی از آن مسیحه، او روح خدا رو داره. خیلی ساده است. هرگاه کسی روح مسیح رو ندارد، وی از آن او نیست. از طرف دیگه آیه 10 می‌فرماید اگر مسیح در شماست. پس اگر مسیح در شماست، شما مسیح هستید و روح القدس رو دارید. عده‌ای از شما نویمان هستید و ممکن متوجه این حقیقت نباشید. برای همین لازم این موضوع رو از پایه و اساس درک بکنید. شما ای ایمانداران مسیح، روح القدس رو دارید و او رو تمام و کمال دارید. اینطور نیست که یک مقدار و یک میزان از روح القدس رو داشته باشید. شما کمی روح القدس ندارید. یک ذره روح القدس ندارید. گاه میشنوم مردم میگن خدایا روح خودت رو بیشتر به من عطا بکن. اما واقعیت اینه که روح القدس قسمت به قسمت در شما ساکن نمیشه. او کاملا در شما ساکنه. همه روح القدس در شماست. همه ایمانداران روح القدس رو دارن. الان به رساله اول قرنتیان فصل 12 آیه 13 نگاه بکنیم که یکی دیگه از آیات مهم درباره واقعیت سکونت روح القدس در ایمانداران می باشه و بر این موضوع تاکید می کنه. برای من جالبه که اعضای کلیسای قرنتوس مسیحیان جسمانی بودند. آنها ایماندار بودند ولی در جسم رفتار می کردند. آنها ایماندار بودند ولی رفتار و زندگیشون در خیلی موارد به رفتار و زندگی ایمانداران شباهت نداشت. این رو هم مطمئنم که تعدادی از اونها اصلاً ایماندار نبودند و فقط تظاهر می‌کردند به مسیح ایمان دارند. با این حال با وجودی که اونها گناهکار بودند و مسیحیان گناهکار بودند، پولس به آنها میگه زیرا که جمیع ما به یک روح در یک بدن تعمید یافتیم، خواه یهود، خواه یونانی، خواه غلام، خواه آزاد، و همه از یک روح نوشانیده شدیم. به عبارت همه از یک روح نوشانیده شدیم دقت بکنید. روح القدس در همه ایمانداران ساکنه. همه ایمانداران در بدن مسیح تعمید یافتند. عزیزان، همین جایی رو بگم که تعمید روح القدس تجربه‌ای نیست که اون رو احساس بکنید. تعمید روح القدس یک حس نیست که بتونید اون رو تجربه بکنید. شما تعمید روح القدس رو احساس نمی کنید. اون رو تجربه نمی کنید و نمی تونید بفهمید تعمید روح القدس چطور اتفاق میفته. در لحظه تعمید روح القدس از نظر فیزیکی و جسمانی اتفاقی برای شما نمیفته، چون کلام خدا به ما میگه همه ما به یک روح در بدن مسیح تعمید مییابیم. تعمید روح القدس زمانی اتفاق میفته که شما به مسیح ایمان میارید و روح القدس شما رو در بدن مسیح قرار میده. این یک واقعیت الهیاتی است، نه یک اتفاق روحانی که اون رو احساس بکنید. در تعمید روح القدس، مسیح که خودش تعمید دهنده است، با دستیاری روح القدس شما رو در بدن مسیح قرار میده. وقتی نجات پیدا میکنید، در بدن مسیح قرار میگیرید. انتهای آیه 13 میگوید روح القدس را مینوشیم، یعنی روح القدس در شما ساکن میشه. تک تک ایمانداران در روح القدس تعمید مییابند و از یک روح نوشانیده میشن. ایمانداری وجود نداره که روح القدس رو نداشته باشه. همه ما روح القدس رو داریم. حالا نگاه بکنیم به رساله قرنتیان فصل 6 آیه 19 در بافت این آیه پولس به کلیسای قرنتوس درباره بی‌عفتی و زنا که گرفتارش بودند هشدار میده. اونها زنا میکردند و با زنان روسپی همبستر میشدند و گرفتار فساد جنسی و گناهان زشت و وقیع بودند. در این شرایط حتما انتظار دارید پولس به اونا بگه چرا روح القدس رو نمیگیرید تا زندگیتون پاک و طاهر بشه؟ خیر، پولس اینو نمیگه. او نمیگه نیاز شما مسیحیان روح القدسه. اگر روح القدس رو داشته باشید دیگه گرفتار این مشکلات نخواهید بود. خیر، پولس اینو نمیگه. برعکس، او میگه مگه نمیدونید بدن شما معبد روح القدسه که در شماست؟ پولس نمیگه اگر روح القدس رو داشته باشید دیگه از این کارها نخواهید کرد. او میگه لازم از این گناهان دست بردارید، چون با این کارها روح القدس رو که در شما ساکنه محزون میکنید. مگه نمیدونید بدن شما معبد روح القدسه؟ مگه نمیدونید روح القدس رو که در شما ساکنه محزون میکنید؟ پس میبینید که حتی وقتی ایماندار در گناه زندگی میکنه روح القدس رو ترک نمیکنه. آیا منظورم رو متوجه هستید؟ روح القدس در شما ساکنه، اما وقتی گناه میکنید خودتون رو نجس میکنید و روح القدس رو محزون. به گفته رساله افسوسیان فصل 4 آیه 30، روح القدس رو محزون مسازید. رساله اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 19 چنین میگه: روح القدس رو خاموش نکنید. شما میتونید روح القدس رو خاموش بکنید. شما میتونید آب ناشی از گناه خودتون رو بر آتش قدوسیت روح القدس بریزید. شما میتونید روح القدس رو محزون بکنید. این رو هم یادآوری بکنم که روح القدس شخصه و یک شی یا نیرو نیست. روح القدس صاحب شخصیته و غمگین و محزون میشه و با گناه ما خاموش میشه و زمانی که معبد او که بدن ماست ناپاک میشه، محل سکونت او ناپاک میشه. پس متوجه هستید که همه ایمانداران روح القدس رو دارن. هرگاه کسی روح القدس را ندارد، وی از آن او نیست. همه ایمانداران در بدن مسیح تعمید پیدا می کنند و از روح القدس نوشانیده می شند. هر ایماندار و بدنش معبد روح خداست. رساله غلاطیان فصل 2 آیه 20 این حقیقت رو شکل دیگری بیان می کنه: با مسیح مصلوب شده ام، ولی زندگی می کنم، اما نه من بعد از این، بلکه مسیح در من زندگی می کند. بله، روح مسیح در ما زندگی می کنه. من روزهای اول که این آموزه رو درک کردم از تعجب و شگفتی مات و حیرت زده بودم که خدای عالم، خود خدا که حاکم مطلق و قادر مطلق و عظیمه، در بدن من ساکن میشه. اصلا نمیتونستم این حقیقت رو برای خودم تصور بکنم. واقعا عجب حقیقتی. اما این دقیقاً حقیقت عهد جدیده. انجیل یوحنا فصل 7 آیه 37 میفرماید: در روز آخر که روز بزرگ عید بود، عیسی ایستاده ندا کرد و گفت: هر که تشنه باشد نزد من آید و بنوشد. کسی که به من ایمان آورد، چنان که کتاب میگوید، از بطن او نهرای آب زنده جاری خواهد شد. نهرای آب زنده از درون چه کسی جاری خواهد شد؟ از درون هر کسی که به مسیح ایمان بیاره. هر کسی که اعتراف بکنه تشنه است. هر کسی که به مسیح ایمان بیاره از بطن او نهرای آب زنده جاری خواهد شد. اما این نهر آب چیست؟ آیه 39 این را گفت درباره روح که هر که به او ایمان آورد او را خواهد یافت. به این آیه دقت بکنید. چه کسی روح القدس را خواهد یافت؟ هر که به مسیح ایمان بیاره. پس این ایمان نجات بخشه که روح القدس را به شما میبخشه. روح القدس نهر آب زنده خواهد بود و او برای همیشه در ما زندگی خواهد کرد و شما هرگز روح القدس رو از دست نخواهید داد. در زندگی ایماندار روح القدس ساکن همیشگی است. واضحه که در عهد جدید احکام و فرمانهای زیادی وجود داره. در میانه همه احکام و دستورهای عهد جدید هیچ فرمانی وجود نداره که به ایمانداران حکم بده در روح القدس تعمید بگیرن. هرگز هیچگاه چنین حکمی وجود نداره. در عهد جدید چندین بار به تعمید روح القدس اشاره میشه. ولی هیچ یک از اونها حکم و دستور و فرمان نیست. هرگز به شما حکم نمیشه در روح القدس تعمید بگیرید، چون تعمید روح القدس زمانی اتفاق میفته که شما در بدن مسیح قرار میگیرید و این اتفاق دقیقاً در لحظه نجات شما روی میده. مورد دوم اینه که هیچگاه در عهد جدید نمیبینیم درباره سکونت روح القدس به ما حکم بشه. سکونت روح القدس در ما وعده ایست که انجامش از قبل برای ما تضمین شده. در عهد جدید هیچگاه نمیبینیم درباره مهر شدن به وسیله روح القدس یا ایمن بودن به دست روح القدس به ما حکم بشه، چون همه اینها هدیه خدا به ایماندارانه. به گفته رساله افسوسیان فصل 1 ما از قبل به وسیله روح القدس مهر شدیم و از قبل در روح القدس تعمید یافتیم و روح القدس از قبل در ما ساکن شده. پس در این موارد هرگز به ما حکم نمیشه. اما این حکم رو در رساله افسوسیان فصل 5 آیه 18 میبینیم که به ما فرمان داده میشه از روح پر شوید. این بار با بقیه موارد فرق داره. درباره این که روح القدس در ما ساکن بشه یا در روح القدس تعمید بگیریم یا در روح القدس مهر بشیم به ما حکم نمیشه، اما به ما حکم میشه از روح القدس پر بشیم. حالا ببینیم پر شدن از روح القدس اصلا به چه معناست. پر شدن از روح القدس قطعاً زمین تا آسمون با آیین بت‌پرستان فرق داره و اصلاً به معنی خلسه رفتن و از خود بی خود شدن نیست. در زبان اصلی فعل پر بشوید مجهوله و زمان فعل زمان حال استمراری است. یعنی پر شدن از روح القدس یک امر مداوم و ادامه داره. پس اینطور نیست که بگیم من یک بار از روح القدس پر شدم و تا آخر عمرم از روح القدس پر میمونم. خیر، پر شدن از روح القدس لحظه به لحظه است، روز به روزه. پر شدن از روح القدس یک اتفاق نیست که یک بار برای همیشه روی بده. این گونه نیست که امروز از خود بی خود بشیم و به قولی حالی به حالی بشیم و ادعا بکنیم از روح القدس پر شدیم و سال بعد دوباره همین حس و حال رو تجربه بکنیم و دوباره از روح القدس پر بشیم. خیر، پر شدن از روح القدس باید در هر لحظه از زندگیمون جریان داشته باشه. ما باید مدام و پیوسته از روح القدس پر بشیم. این رو دوباره تاکید میکنم که فعل این جمله مجهوله. یعنی شما خودتون رو پر نمی کنید، بلکه فاعل کس دیگره. این روح خداست که شما را پر می کنه. پس زمان فعل پر شدن حال استمراری است، یعنی در حال حاضر مدام و پیوسته از روح خدا پر میشیم. واقعیت اینه که شما در بدن مسیح تعمید میابید، روح القدس در شما ساکن میشه و تا روز رستگاری مهر روح القدس بر شماست. اما این رو بدونید که اگه لحظه به لحظه و مداوم و بیوقفه از روح خدا پر نشید و درک نکنید که باید پیوسته از روح القدس پر بشید، نمیتونید زندگی پیروزمندانه مسیحی داشته باشید. پر شدن از روح القدس یک امر مداوم و لحظه به لحظه است. پر شدن از روح القدس یک اتفاق و رویداد جداگونه نیست که اون رو پس از نجات تجربه بکنید تا بتونید بقیه زندگی مسیحیتون رو پیروزمندانه سپری بکنید. اگه 5 دقیقه قبل از روح القدس پر شدیم، به این معنی نیست که الان در این لحظه دیگه نیاز نداریم از روح خدا پر بشیم. امروز اگه از روح القدس پر بشم، فردا هم دوباره باید از روح القدس پر بشم. پس فردا هم باید از روح القدس پر بشم. ما لحظه به لحظه باید از روح القدس پر بشیم. معمولاً وقتی به پر شدن فکر می‌کنید، تصویر یک لیوان به ذهن میاد که اون رو پر می‌کنید، یا یه جعبه که داخل اون رو پر می‌کنید، یا یک ظرف که درون اون چیزی می‌ریزید. اما پر شدن از روح القدس اصلا به این معنا نیست. برای درک معنای پر شدن لازمه 3 مورد رو توضیح بدم. واژه پلروئو در زبان یونانی به معنی پر کردنه. این واژه زمانی به کار میره که بادبانهای کشتی رو پر میکنه و کشتی با بادبانهای افراشته حرکت میکنه. پس بادبان پر از باده. پولس در اصل همین تصویر رو در ذهن داره، یعنی پر بودن و رو به جلو پیش رفتن. این یک تصویر زیباست که نشون میده حرکت و رانش زندگی شما، انرژی و توان زندگی شما، تراکم و فشردگی زندگی شما همگی به قدرت روح خدا می باشه. به عبارتی شما به قوت و توان خودتون حرکت نمی کنید. شما به قوت جسم خودتون پیش نمی رید. شما با نظر و عقیده خودتون کاری نمی کنید. شما به آرمانها و خواسته های دلخواه خودتون تکیه ندارید. شما به ساز اراده خودتون پیش نمیرید، بلکه در مسیر بادی که روح خدا اون رو میوزه حرکت میکنید. شما در مسیری که روح خدا پیش میبره با او همراه میشید. این تقریبا همون حس و حال نویسندگان کلام خداست که جذب روح خدا شدند و با هدایت او پیش رفتند. برای درک معنای پر شدن از روح القدس، تصور بکنید شما یک شاخه درخت درون جویبار هستید. حتما که یکی از سرگرمی‌های دوران کودکیتون این بوده که یه تیکه چوب یا شاخه درخت رو داخل جوی آب بندازید و همزمان با حرکت تیکه چوب داخل آب شما هم کنار جوی می‌دویدید تا حرکت چوب رو داخل آب تماشا بکنید. پر شدن از روح القدس مثل اینه که روح خدا شما رو با جریان خودش پیش میبره. مثل باد که بادبان رو پر میکنه، شما هم با وزش بادی که روح خدا میدمه پر میشید و پیش میرید. بنابراین پر شدن از روح القدس یعنی حمل شدن و پیش رفتن به قوت روح خدا، روز به روز، لحظه به لحظه، در هر پندار و گفتار و کردار، در هر کاری که می کنید. پر شدن از روح القدس یعنی پیش رفتن در راستای اراده خدا به دست روح خدا. در دومین مورد درباره پر شدن از روح القدس به نفوذ کردن و رسوخ کردن میرسیم. در زبان یونانی واژه پلروئو گاه در توصیف چیزی که نفوذ و رسوخ میکنه به کار میره. به نظرم نمک یه مثال مناسب در این مورده، چون نمک ماده‌ایه که رسوخ میکنه. در واقع نمک به قدری خاصیت رسوخ کننده داره که اگه مواد غذایی رو داخل مقدار زیادی نمک بخوابونید، نمک از فساد اون ماده غذایی جلوگیری میکنه. البته که اگه روی غذاتون نمک بپاشید، غذای شما خوشمزه و باطعم میشه. نمک آنچنان به غذای شما نفوذ و رسوخ میکنه که به اون طعم و مزه میده. مثال دیگه که به ذهنم میاد، قرص یا پودر جوشانه که در مزه های مختلف در بازار موجوده. شما قرص یا پودر جوشان رو در لیوان آب میریزید و اون قرص یا پودر جوشان در یک چشم هم زدن در آب رسوخ میکنه و حل میشه. شما پودر جوشان با طعم گیلاس رو در لیوان آب خالی میکنید و کل لیوان مزه گیلاس میگیره. پس واژه یونانی پلروئو به معنی پر کردن در این مفهوم نیز به کار میره. روح خدا میخواد به زندگی شما طعم بده تا شما طعم روح خدا رو بدید. تا وقتی کسی کنار شما میسته، طعم زندگی شما طعم خدا باشه. تا اون شخص احساس بکنه کنار شما بودن مثل کنار خدا بودنه. بنابراین پر شدن از روح القدس یعنی جریانی که شما رو با خودش همراه میکنه، یعنی قوتی که در شما رسوخ میکنه تا آنگاه کسی با شما مشارکت میکنه احساس بکنه با عیسی مسیح ملاقات کرده، چون که روح خدا به زندگی شما طعم میبخشه. الان در باره کاربرد واژه پلروئو به مورد سوم میرسیم که به معنی اختیار گرفتن و کنترل کامله. بله، روح القدس شما رو در راستای اراده خودش پیش میبره. بله، روح القدس در زندگی شما نفوذ و رسوخ میکنه. ولی معنی اساسی و کلیدی پر شدن از روح القدس این میباشه که روح خدا کنترل و اختیار شما رو به دست میگیره. این موضوع رو با نگاه به انجیل توضیح میدم. در انجیل هرگاه نویسنده قصد داره درباره کسی صحبت بکنه که اون شخص رو یک احساس و حس و حال کنترل میکنه و اختیار داره اوست، واژه پلروئو رو به کار میبره. انجیل یوحنا فصل 16 آیه 6 میفرماید: دل شما از غم پر شده است. این پر شدن به اون معناست که غم و اندوه به قدری زیاد است که تعادل روحی شخص رو به هم زده و اصلا جایی برای شادی و نشاط باقی نیست. یعنی شخص رو غم و اندوه مطلق فرا گرفته. این موضوع رو با مثال دیگه بیشتر توضیح میدم. بیشتر اوقات ما این توانایی رو داریم که در زندگی تعادل ایجاد بکنیم. ما غم رو در یک کفه ترازو و شادی رو در کفه دیگه قرار میدیم. در روزهای زندگی غم و اندوه سراغ ما میاد. ولی میتونیم همزمان به یک اتفاق خوش فکر بکنیم و به این شکل تعادل روحی خودمون رو حفظ بکنیم. گاه میگیم در خونه اوضاع روبرا نیست، به دفتر کار میرم تا اوضاع بهتر بشه. یا میگیم در اداره همه چیز به هم ریخته، به نظرم برم خونه بهتره. به این شکل میتونیم در زندگی تعادل برقرار بکنیم. یا مثلا میگیم دیگه حرف زدن از غم و اندو بسه، بریم سراغ حرفای خوب و خوشایند. اما یه زمان حادثه رو میده که دیگه نمیتونیم این تعادل رو حفظ بکنیم. مثلا عزیزمون رو از دست میدیم و داغدار میشیم و ناگهان کفه ترازوی غم و اندوه به یک طرف سنگینی میکنه و دیگه هر کسی هر چی میگه و هر کاری هم میکنه تا دلمون رو شاد بکنه نمیتونه غم و غصه ما رو کم بکنه. در این شرایط ما از غم و اندوه پر میشیم. اینجاست که حس غم و اندوه بر ما غلبه میکنه. ولی در بیشتر موارد این تعادل وجود داره. خوشحالی در یک کفه، اندوه در کفه دیگه. فرض بکنیم خاله یا عمه شما از دنیا میره و برای شما میلیاردها ارث باقی میگذاره. به به، از این بهتر نمیشه. این کفه شادی و خوشحالی است. با خودتون میگید حالا که میلیاردها ثروت به من رسیده دیگه هرچه پیش آید خوش آید. شما از مرگ عزیزتون غصه دارید اما ناگهان خبری میشنوید که انتظارش رو ندارید و پر از شادی و نشاط میشید. معنی پر شدن همینه. شادی چنان بر شما تسلط پیدا میکنه و اختیار دارتون میشه که دیگه اصلا نیازی به برقراری تعادل نیست. شما چنان غرق شادی هستید که هر خبر ناگواری هم که بشنوید در شما اثر نخواهد داشت، چون شما رو شادی فرا گرفته. این به شکلی رسم زندگی است. یک اتفاقایی روی میدن که به ما احساس امنیت میدن و یک اتفاقایی ما رو میترسونن و در دلمون ترس ایجاد میکنن. برای مثال مرد خانواده در شغلش ترفی میگیره و شما خانه جدید میخرید و حال و هوای بچه‌ها خوبه و خلاصه همه چیز روبراست و شما از احساس امنیت پر میشید. از طرف دیگه ناگهان مصیبت و فاجعه از راه میرسه و ما از ترس غالب توی میکنیم. نیمه شبه و شما در خواب خوش هستید که ناگهان یه نفر به پنجره اتاقتون میکوبه. اینجاست که واژه پلرو کاربرد داره، چون در اون لحظه احساس ترس چنان بر شما غالب میشه که دیگه نمیتونید تعادل روی خودتون رو حفظ بکنید. به قولی شما از کنترل خارج میشید و حس ترس و وحشت چنان اختیار دارتون میشه که بر فکر و ذهن و احساسات شما نفوذ و غلبه میکنه. همین حقیقت در زندگی ما ایمانداران صادقه، ولی طرز فکر ما معمولاً اینه که میگیم کمی خودم و کمی روح القدس، یعنی من نقش خودم رو دارم و روح القدس نقش خودش رو. اما زمانی پیش میاد که خودمون رو تسلیم روح خدا میکنیم و خودمون کاملاً از صحنه بیرون میریم و از روح القدس پر میشیم. در این زمانه که روح القدس کنترل همه چیز رو به دست میگیره و اختیار داره همه احساسات ما و اراده ما و طرز فکر ما میشه. این معنی پر شدن از روح القدسه. این جان کلامه. این یعنی جذب شدن و همراه روح القدس پیش رفتن. این یعنی روح خدا چنان در شما رسوخ میکنه که طعم عیسی مسیح رو میدید. این یعنی کنترل شدن، یعنی یک دست محکم و راسخ اختیار دار ما میشه. در این مورد یه مثال میزنم. انجیل متی فصل 4 آیه 1 میفرماید: آنگاه عیسی به دست روح به بیابان برده شد تا ابلیس او را تجربه نماید. اینجا روح القدس در زندگی عیسی مسیح عمل میکنه و او رو هدایت میکنه. توجه بکنید که کلام خدا میگه عیسی به دست روح القدس به بیابان برده میشه. به گفته انجیل متی 4:1 عیسی به دست روح القدس به بیابان برده میشه تا شیطان او رو وسوسه بکنه. حالا به انجیل لوقا فصل 4 آیه 1 نگاه بکنیم که گویای همان رویداد و همان وسوسه و همان موقعیته. اما لوقا می گوید عیسی پر از روح القدس بوده، از اردن مراجعت کرد و روح او را به بیابان برد. اینجا روح القدس در چه شرایطی عیسی را به بیابان میبره؟ لوقا میگه عیسی پر از روح القدس بود. پس آیه متوجه هستید پر بودن از روح القدس به چه معناست؟ به معنای هدایت شدن و کنترل شدن به دست روح القدس. حالا به انجیل مرقس فصل 1 نگاه بکنیم که گویای همون رویداد وسوسه عیسی است. مرقس فصل 1 آیه 12 میگوید بیدرنگ روح وی را به بیابان میبرد. فعل بردن که در اینجا به کار رفته اکبالو میباشه که به معنای قاطع و راسخ بودنه، یعنی او را به بیابان راند، او را کشید و به بیابان برد. به عبارتی قدرت روح خدا چنان بر عیسی مسیح نفوذ داره که او را به جایی میبره که خود روح القدس میخواد. عیسی در کنترل روح خدا بود. به همین دلیل وقتی به عیسی مسیح میگویند تو به قدرت شیطان این کارا رو میکنی، عیسی میفرماید شما به من کفر نمیگید بلکه به روح القدس کفر میگید. اما چرا؟ چون عیسی مسیح کنترل زندگیش رو به قدرت روح خدا سپرده بود. عیسی پر از روح القدس بود. به همین دلیل او به دست روح القدس هدایت می شد. عزیزان، پر شدن از روح القدس یعنی همین. یعنی هدایت شدن به دست روح خدا. یعنی پیش رفتن به دست روح خدا. یعنی نفوذ و رسوخ روح خدا. یعنی کنترل به دست روح خدا. جان کلام اینه. منظور ما هم همینه وقتی از پری روح القدس حرف میزنیم. حرف ما اینه که در کنترل و اختیار روح خدا زندگی بکنید. روح خدا در شما ساکنه، ولی اگه در اختیار او زندگی نکنید روح القدس رو محسون و خاموش میکنید. روح القدس شخصه و غمگین و محسون میشه. شما روح القدس رو خاموش میکنید، یعنی او رو محدود میکنید و کاری که دوست داره انجام بده شما مانع میشید. پس شما به معنای واقعی کلمه با شخص روح القدس روبرو هستید و مانع از هدفهای او میشید. لازم این رم گوشزد بکنم که اگه از روح خدا پر نباشید فایده نخواهید داشت. من از دستکش مثال میزنم. اگه به یک دستکش بگیم برو پیانو بنواز، دستکش چه کار میکنه؟ دستکش پیانو نمی نوازه. اصلا از جای خودش تکون نمی خوره. حالا اگه اون دستکش رو دستم بکنم و پیانو بنوازم چی میشه؟ واویلا میشه. بله، مگه نمی دونید از من حرفه‌ای تر کسی وجود نداره که پیانو بزنه؟ واقعیت اینه که همون یک بار تک نوازی کافی بود که پیانو رو ببوسم و بگذارم کنار و برم سراغ بیسبال. ولی از شوخی که بگذاریم، شما باید دستکش رو دست بکنید، چون دستکش اونقدر با شعور نیست که بگه ای انگشتان راه رو نشون بدید تا سمت پیانو برم. خیر، دستکش با شما گفت نمیزنه. شما ایمانداران مثل دستکش هستید که میتونید تا آخر عمرتون روی میز بمونید و از جای خودتون تکون نخورید. شما تا وقتی که از روح القدس پر نشید تأثیر و فایده نخواهید داشت. از دستکش بدون دست کاری ساخته نیست. از شما بدون قوت پری روح القدس کاری ساخته نیست. هر قدرم که تقلا بکنید تا به زور خودتون کاری انجام بدید همه در جسم و بی فایده. همه کاه و خس و خاشاکه و خبری از طلا و نقره و سنگ‌های قیمتی نیست. کلام خدا میگوید شما باید از روح خدا پر بشید تا بتونید باثمر باشید. برای اینکه شایسته رفتار بکنید، برای اینکه رفتارتون با محبت باشه، برای اینکه در نور گام بردارید، برای اینکه با حکمت گام بردارید، برای اینکه بتونید برای خدا خدمت بکنید، باید از روح خدا پر بشید. باید شخص روح القدس در شما رسوخ بکنه. باید به قدرت روح القدس هم بشید و پیش برید. باید حضور روح خدا شما رو کنترل بکنه. لازمه نکته دیگر رو به شما گوشزد بکنم. اگر از روح القدس پر نباشید، برای خداوند فایده و ثمر نخواهید داشت و خداوند نمیتونه از شما استفاده بکنه و هر کاری که شما به اون دست بزنید هدر دادن وقته. در جسم عمل کردن محصول نداره. هر زمان خداوند اراده میکنه خدمتی انجام بشه، او همیشه کسی رو به کار میگیره که از روح القدس پره. در کتاب اعمال رسولان فصل 6 آیه 5 رسولان مسیح تصمیم میگیرند تعدادی از شاگردان رو برای خدمت خاص تعیین بکنند. اما اون اشخاص باید چه ویژگی و خصوصیاتی داشته باشند؟ اعمال رسولان فصل 6 آیه 5 میگوید پس تمام جماعت بدین سخن رضا دادند و استیفان مردی پر از ایمان و روح القدس را انتخاب کردند. اونها استیفان رو چون پر از ایمان و پر از روح القدس بود انتخاب کردند. به گفته اعمال رسولان فصل 7 آیه 55 اما او از روح القدس پر بوده به سوی آسمان نگریست و جلال خدا را دید و عیسی را به دست راست خدا ایستاده. عزیزان، پر بودن از روح القدس شما رو از حال و هوای این دنیا بیرون میبره. پر بودن از روح القدس خدا رو به شما نشون میده. پر بودن از روح القدس شما رو از نظام دنیا جدا میکنه. پر بودن از روح القدس به این معنی است که فقط مهمه خدا جلال پیدا بکنه. پس ما دیگه اهمیت نمیدیم چی به سرمون میاد. استیفان به آسمان نگاه میکنه و جلال خدا رو میبینه. این عجب واقعیت عالی و متعاله. شما از دنیا خارج میشید، از حال و هوا و موقعیت خودتون بیرون میاید، از بی‌ثباتی خودتون خارج میشید، از سختی ها و مشکلات خارج میشید تا خدا رو ببینید. پس هرگاه خدا میخواد یک نفر خدمتی انجام بده، خواست خدا اینه که اون شخص از روح القدس پر بشه. چون ممکنه کار به جایی برسه که او رو سنگسار بکنن. اگر از روح القدس پر نباشه، نمیتونه با چنین سختی و جفایی کنار بیاد. در فصل 9 از کتاب اعمال رسولان، خداوند با شخص دیگری کار داره. نام او شاوله. سخت و زمخت و شکست ناپذیر. شاول به کلیسا جفا میرسونه. اما خداوند با او ملاقات میکنه. و در فصل 9 آیه 17 یه شرط اصلی برای او میگذاره. پس از تجربه شاول در راه دمشق در کلام خدا چنین میخونیم. هنانیا رفته بدان خانه در آمد و دستها بر وی گذارده گفت ای برادر شاول، خداوند یعنی عیسی که در راهی که میومدی بر تو ظاهر گشت مرا فرستاد تا بینایی بیابی و از روح القدس پر شوی. یعنی ای شاول، تو قبل از اون که خدمت خودت رو شروع بکنی باید از روح القدس پر بشی، چون اگه از روح القدس پر نشی هر کاری انجام بدی در جسم خواهد بود. پس عزیزان، پر بودن از روح القدس به این معناست که لحظه به لحظه در کنترل و اختیار روح القدس زندگی بکنی. پری روح القدس یعنی تسلیم او شدن. یعنی خودمون رو خالی بکنیم تا روح القدس بتونه ما رو پر بکنه. سپس به اعمال رسولان فصل 11 و آیه 22 میرسیم که خداوند با شخص دیگری به نام برنابا کار داره تا همراه و کمک حال پولس باشه. خداوند برای انتخاب برنابا چند شرط داره. آیه 22 میفرماید برنابا را فرستادند. اما چرا برنابا؟ آیه 24 زیرا که مردی صالح و پر از روح القدس بود. بله، خادم خدا باید این ویژگی رو داشته باشه. اما برای خدمت روحانی خدا چه ویژگی‌های دیگه می‌طلبه؟ فصل 13 آیه 9 ولی سولوس که پولس باشد پر از روح القدس شده بر اون نیک نگریست. اینجا موقعیت و زمان دیگری است. ولی بازم پولس از روح القدس پره. در فصل 13 اعمال رسولان آیه 52 رو خیلی دوست دارم که میگوید و شاگردان پر از خوشی و روح القدس گردیدند. بعد چی میشه؟ در ایقونیه ایشان با هم به کنیسه یهود در آمده به نوعی سخن گفتند که جمعی کثیر از یهود و یونانیان ایمان آوردن. از این بهتر نمیشه. وقتی خدا یه نفر رو انتخاب میکنه تا خادم کلیسای خدا باشه، وقتی خدا میخواد یه نفر برای خدمات بشارتی پیش قدم بشه، وقتی خدا قصد میکنه یه نفر عیسی مسیح رو به مردم بشارت بده، خدا کسی رو انتخاب میکنه که از روح القدس پر باشه. کسی که به قدرت روح خدا همگام با اراده خدا پیش بره. کسی که طعم عیسی مسیح در او رسوخ کرده باشه. کسی که در کنترل و اختیار کامل روح خدا باشه. این معیاری است که خدا بنا گذاشته. حالا شما میگید بسیار خوب، معنی پر شدن رو فهمیدی. ولی ما چطور از روح القدس پر بشیم؟ اگه پر شدن از روح القدس یک حکم و فرمانه، باید چطور از روح القدس پر بشیم؟ این موضوع رو کوتاه مختصر توضیح میدم. خیلی وقتا میشنوم که مردم میگن برای پر شدن از روح القدس دعا میکنن. خیر، لازم نیست برای پر شدن از روح القدس دعا بکنید. پری روح القدس درخواست دعا نیست، بلکه یک حکمه. شما نمیگید ای خداوند دلم میخواد از روح القدس پر بشم. یعنی اینطور نیست که خدا به شما بگه من میخوام شما از روح القدس پر بشید و از طرف دیگه خودتونم بگید بله منم میخوام از روح القدس پر بشم. خیر، در این مسیر مانع و سد راه وجود نداره. اگه خدا به شما حکم میده، منابع رو هم در اختیارتون میگذاره تا بتونید این حکم رو به جای بیارید. یکی از اون منابع اینه که خودتون رو از خودتون خالی بکنید. شما باید به گناهانتون اعتراف بکنید. شما باید اراده خودتون و فکر خودتون و بدن خودتون و زمان خودتون و استعداد خودتون و هر آنچه برایتون عزیزه، خلاصه همه چیز رو به دست و اختیار و کنترل روح القدس بدید. پر شدن از روح القدس یعنی مردن به خودتون، یعنی مصلوب کردن خودتون، یعنی کشتن خودرأیی و خودسری خودتون، یعنی خار کردن جسمتون. پر شدن از روح القدس به معنی مرگ شماست. وقتی به خودتون بمیرید، روح القدس شما رو پر میکنه. وقتی از خودتون خالی بشید، روح القدس شما رو پر میکنه. برای شما یه مثال میزنم. رساله افسوسیان فصل 5 آیه 18 میفرماید مست شراب مشوید که در آن فجور است، بلکه از روح پر شوید. وقتی از روح القدس پر میشید چه اتفاقی میفته؟ با یکدیگر به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی گفتگو میکنید و در دلهای خود به خداوند می سرایید و ترنم می نمایید. آیه 19 شما شکرگزار می شید. پیوسته به جهت هر چیز شکر می کنید. آیه 20 مطیع یکدیگر می شید. آیه 21 زنی که از روح القدس پره مطیع شوهر خودش میشه. آیه 22 شوهری که از روح القدس پره زن خودش رو محبت میکنه. آیه 25 سپس به فصل 6 آیه 1 میرسیم که میگوید فرزندانی که از روح القدس پر هستند از والدین خود اطاعت میکنند. فصل 6 آیه 4 پدرانی که از روح القدس پر هستند فرزندان خود را به خشم نمی آورند. فصل 6 آیه 5 غلامان و خادمانی که از روح القدس پر هستند مطیع اربابان خودشون خواهند بود. فصل 6 آیه 9 اربابانی که از روح القدس پر هستند با خادمان خود به درستی رفتار می کنند. آیا حواستون به این نکته جالب هست؟ که در هیچ یک از این موارد پر شدن از روح القدس خبری از خلص رفتن و از خود بی خود شدن نیست. ثمره پر شدن از روح القدس سرود خواندن و شکر گفتن و اطاعت و روابط درست میان مردمه. در همه این مثالهای پر شدن از روح القدس شاهدیم که هیچ کسی نمی لرزه و به خلص نمیره. هیچ کس از پشت زمین نمیافته. هیچ کس از خودش بیخود نمیشه. پس موقع پر شدن از روح القدس چه اتفاقی روی میده؟ خیلی ساده است. همه روابط انسان ها صحیح و سالم میشن. رابطه شما با خدا درسته چون سرود میخونید و شکر میگید. رابطه شما با دیگران درسته چون مطیع هستید. چه در پیوند زناشویی یا در خانواده یا سر کارتون. پر شدن از روح القدس بسیار کاربردی و بسیار روشن و شفافه. پر شدن از روح القدس در همه روابط ما تأثیر میگذاره. رابطه با خدا، رابطه با خانواده، رابطه با دیگران. حالا به رساله کلوسیان فصل 3 نگاه بکنیم. که تقریباً هم معنا و هم راستای افسسیان فصل 5 می باشه. آیه 16 می فرماید یکدیگر را تعلیم و نصیحت کنید به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی. این دقیقاً کلام افسسیان فصل 5 می باشه. آیه 17 به آنچه کنید در قول و فعل همه را به نام عیسی خداوند بکنید و خدای پدر را به وسیله او شکر کنید. اینجا نیز همون حقایق بیان میشن. زن مطیع شوهر خودش باشه. شوهر زن خودش را محبت بکنه. فرزندان مطیع والدین باشن. پدران فرزندان را خشمگین نکنند. غلامان از ارباب خود اطاعت بکنند. سپس فصل 4 آیه 1 می‌فرماید ای آقایان با غلامان خود عدل و انصاف رو به جای آرید. پس در هر دو رساله همین ترتیب رو مشاهده می‌کنید. سرود خوندن، شکر گفتن، مطیع بودن، زنان، شوهران، فرزندان، پدر، خادم، ارباب. در رساله افسسیان فصل 5 همه اینها ثمره پر شدن از روح القدس. در رساله کولوسیان فصل 3 نیز همین رو می‌بینیم اما با یه تفاوت. آیه 16 می‌فرماید کلام مسیح در شما به دولتمندی و به کمال حکمت ساکن بشود. در اینجا لازمه نکته‌ای رو به شما بگم. پر شدن از روح القدس و کلام مسیح در شما به دولتمندی ساکن شدن هر دو یکیست چون ثمره هر دو و حاصلی که هر دو بار میدن یکی میباشه. مردم میگن پا پر شدن از روح القدس یک تجربه پر رمز و راز و عرفانی است. در پاسخ این مردم باید بگیم خیر. پر شدن از روح القدس به این معنی است که کلامی که مسیح به ما بخشیده در دلمون ساکن بشه. آیا می‌خواهید از روح القدس پر بشید؟ پس نرید یه گوشه بشینید و به خدا التماس بکنید شما رو از روح خودش پر بکنه. اگر می‌خواهید از روح القدس پر بشید، از کلام مسیح تغذیه بکنید. وقتی از کلام خدا تغذیه و از کلام خدا پر میشید و کلام خدا به دولتمندی در شما ساکن میشه، اون زمانه که در کنترل و اختیار کلام خدا قرار میگیرید. واژه دولتمندی و فراوانی در زبان یونانی پلوسیوس میباشه. به این نکته دقت بکنید. چه کسی نویسنده کلام مسیح است؟ روح القدس. وقتی از کلام خدا پر میشید، کلام خدا شما رو کنترل میکنه. به قول آقای اسپرجن، الهیدان قرن 19، در خونتون کتاب مقدس جریان پیدا میکنه. بله، حق با آقای اسپرجنه. پر شدن از روح القدس موضوع ساده است و دلیل نداره اون رو این همه پیچیده بکنیم. پر شدن از روح القدس یعنی اجازه بدید کلام خدا در زندگیتون تسلط پیدا بکنه. پس اگه میخواهید بدونید پر شدن از روح القدس به چه معناست، از کلام خدا تغذیه بکنید. چون وقتی کلام خدا در شما ساکن میشه، روح القدس شما رو با حقیقت کلام خدا هدایت و راهنمایی خواهد کرد. این پیغام رو با یه مثال تموم میکنم که اون رو بارها بارها تعریف کردم. در کتاب کوچکی که درباره اراده خدا نوشتم، این مثال رو به کار بردم. مثالم درباره پتروسه که همیشه دلش میخواست کنار عیسی مسیح باشه و هر کجا عیسی میره او هم با مسیح باشه. من مطمئنم پتروس قدم به قدم با عیسی همراه بود و به محضی که عیسی در مسیری قدم میگذاشت، پتروس هم پشت او راه میافتاد. خداوند به کوه میره، پتروس هم با او به کوه میره. خداوند از شاگردانش میپرسه آیا شما هم میخواهید بروید؟ پتروس میگه از نزد تو کجا برم؟ پتروس همیشه دوروبر مسیح بود. من میدونم چرا او همیشه دوروبر مسیح بود. در لحظه هایی که پتروس نزدیک عیسی بود، سه اتفاق روی میداد که اونها رو در کتاب مقدس مشاهده میکنیم. پتروس کارهای معجزه آسا میکنه. حرفهای معجزه آسا میزنه. شهامت معجزه آسا پیدا میکنه. حالا به اولین مورد بپردازیم. یک بار پتروس رو داخل قایق میبینیم. شاگردان داخل قایق هستند و اون لحظه پرتنشیه. باد و طوفان به پاست و اونها ترسان و لرزان وسط دریای جلیل تنها هستند. ناگهان از دوردست عیسی رو میبینند که روی آب راه میره. بعد پتروس با خودش فکر میکنه اصلا خوب نیست که من اینجام و عیسی اونجا. این فاصله رو دوست ندارم. پتروس تصمیم میگیره نزد عیسی بره. پتروس همه عمرش ماهیگیر بود و در کناره دریای جلیل زندگی کرده بود، ولی هرگز روی آب راه نرفته بود. پتروس میدونست اگه پای خودش رو روی آب بگذاره، در یه آن داخل آب فرو میره. این بار هم با دفعه‌های قبل فرقی نداره. با این حال از قایق بیرون میپره و اصلا حواسش نیست چه کار میکنه، چون همه ی هوش و حواس و فکرش اینه که با عیسی باشه و جایی بره که عیسی اونجاست. البته که تا شروع میکنه روی آب راه بره، داخل آب فرو میره. اما خداوند به داد او میرسه. پتروس رو بلند میکنه و با هم روی آب راه میرن تا به قایق میرسن. واقعا که پتروس عجب حس و حالی داشته لحظه ای که همراه عیسی روی آب را می رفت تا به قایق برسن. حتما با یک حس دلانگیز به بقیه نگاه کرد و گفته آقایون ما رو نگاه بکنید. تا یادم نرفته این رو هم بگم که من همیشه از حرف یک آقای نویسنده خندم میگیره که ادعا میکنه عیسی مسیح و پتروس روی ماسه ها را رفتن. این آقا همون نویسنده است که ادعا میکنه یونس رو یک ماهی بزرگ قورت نداد. اون ماهی فقط یک قایق پارویی بود که اون رو پشت کشتی بسته بودن. حالا سوال من از اون آقا اینه که چه کسی تا به حال شنیده که یک قایق بتونه چیز رو بالا بیاره و اون رو استفراغ بکنه؟ اما برگردیم به پتروس و عیسی مسیح که روی آب راه میرن تا به قایق میرسن. پس باید قبول بکنید که هر زمان پتروس نزدیک عیسی است میتونه کارهای معجزه آسا انجام بده. پتروس هیچگاه نمیتونست روی آب راه بره، ولی وقتی کنار عیسی بود این توانایی رو پیدا کرد. دفعه بعد زمانی است که پتروس در جمع شاگردانه و عیسی مسیح از اونها میپرسه مردم مرا که میدانند؟ متی فصل 16. شاگردان میگن بعضی یحیای تمیدهنده و بعضی ایلیا و بعضی ارمیا یا یکی از انبیا. ایشان را گفت شما مرا که میدانید؟ پتروس در جواب میگه توی مسیح پسر خدای زنده. من مطمئنم حتما پتروس به خودش گفته این جمله از کجا به زبونم اومد. پتروس همیشه حاضر جواب بود. سپس در همون فصل شیطان از همین حاضر جواب بودن پتروس سوء استفاده میکنه. اما عیسی مسیح میفرماید دور شو از من ای شیطان. پتروس همیشه حاضر جواب بود و خدا هم این حاضر جواب بودن پتروس رو به کار میگیره زمانی که پتروس میگه توی مسیح پسر خدای زنده. عجب جمله تکوندهنده ای. بعد عیسی مسیح به پتروس نگاه میکنه و میگه جسم و خون این رو بر تو کشف نکرده، بلکه پدر من که در آسمان است. پدرم برای این لحظه و بیان این جمله زبان تو رو به کار گرفت. پس واضحه که چرا پتروس میخواست همه جا کنار عیسی باشه. چون پتروس میتونست در کنار عیسی کارهای معجزه آسا انجام بده و کلام معجزه آسا به زبون بیاره. حالا به مورد سوم میرسیم. پتروس گاه معجزه آسا شهامت و دل و جرأت داشت. در باغ جتسمانی همین سربازان برای بازداشت عیسی به اونجا میرن تا عیسی رو دستگیر بکنن و او رو برای محاکمه ببرن. وقتی سربازان اونجا میرسن عیسی مسیح از اونا میپرسه چه کسی را میطلبید؟ سپس کل سپاهیان روی زمین میفتن. اونا مثل مهره‌های بازی دومینو روی زمین پخش میشن. در این موقعیت پتروس به خودش میگه الان کار آسونه. همه اینها همه روی زمین پخش هستن. پتروس کنار عیسی ایستاده و هرچه میگذره آتش خشم او تند و تیزتر میشه و چندی نمیگذره که به کل از کوره در میره و شمشیرش رو از غلاف در میاره و سراغ اولین نفری میره که سر راهش قرار داره. البته که پتروس قصد داره به قولی خدمت کل اون جمع برسه. احتمالاً 500 نفر از نیروهای قلعه نظامی آنتونیا برای دستگیری عیسی آمده بودن. پتروس گوش شخصی به نام ملوک رو قطع میکنه. البته شمشیر پتروس سر ملوک رو نشانه میگیره، ولی ملوک جا خالی میده. مشخصه که پتروس به خودش نمیگه که باید گوش این شخص رو ببرم. او سر ملوک رو نشانه میگیره. پتروس با اولین نفر که سر راهش بود شروع میکنه و نیتش اینه که کل اون قشون رو تار و مار بکنه. با این توصیف برای ما این سوال پیش میاد که پتروس این همه شهامت و شجاعت رو از کجا میاره؟ پتروس میدونه فقط کافیه به عیسی چشم بدوزه و دیگه نگران هیچ چیزی نباشه. به این ترتیب پتروس توانایی کارهای معجزه آسا داشت و توانایی بیان حرفای معجزه آسا و شهامت معجزه آسا در زمانی که کنار عیسی مسیح بود. برای همین او دلش می‌خواست همیشه با عیسی مسیح باشه. به همین دلیل که وقتی مسیح می‌پرسه آیا شما نیز می‌خواهید بروید، پتروس میگه خداوندا نزد که برویم. با این حال دفعه بعد که پتروس رو می‌بینیم او از عیسی جدا شده. عیسی مسیح رو برای محاکمه داخل می‌برند. اما پتروس بیرون ایستاده و دستان خودش رو جلوی آتیش گرم میکنه. در همین لحظه است که کتاب مقدس میفرماید پتروس سه بار مسیح رو انکار میکنه. چقدر دردناک! به محض که پتروس از عیسی مسیح جدا میشه کم میاره و قصور میکنه. این یک اصل و قاعده مهمه که درس مهمی رو به ما میده. شما میگید وقتی عیسی مسیح فقط چند قدم از پتروس دور میشه، پتروس به یک آدم ترسو و بزدل تبدیل میشه. سپس عیسی مسیح به آسمان میره و حتما میگید دیگه کار پتروس تمومه. او که تا عیسی مسیح چند متر از او دور میشه ترسو و بزدل میشه، حالا که خداوند به آسمان برگشته، پتروس میخواد چه کار بکنه؟ دیگه کار او تمومه. باید به فکر خاک سپاری پتروس باشیم. خیر، اصلا هم اینطور نیست. آیا میدونید پتروس چیکار میکنه؟ در روز پنتیکاست او میان جمعیت میسته و میگوید ای مردان یهود و جمعی ساکنان اورشلیم، این را بدانید و سخنان مرا فرا گیرید. او درباره عیسی موعظه میکنه که شما او را مصلوب کردید، او خداوند و مسیح است. موعظه پتروس در روز پنتیکاست شاهکاره. خدا دوباره زبان پتروس رو به کار میگیره و او با الهام الهی لب باز میکنه. پتروس موعظه میکنه و شنوندگانش دلریش میشن و میگن الان باید چه کنیم؟ پتروس پاسخ میده توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید گیرید و عطای روح القدس را خواهید یافت. در آن روز 3000 نفر ایمان میارند. پتروس در اینجا چه کار میکنه؟ او دوباره با کلامش معجزه میکنه. پتروس دهانش رو باز میکنه و خدا از زبان او سخن میگه. دفعه بعد که پتروس رو ملاقات میکنیم او و یوحنا رو میبینیم که برای عبادت و پرستش به معبد میرن. اونجا مردی نشسته و گدایی میکنه. پتروس به او نگاه میکنه و میگه مرا طلا و نقره نیست، اما آنچه دارم به تو میدهم. به نام عیسی مسیح ناصری برخیز و بخرام. اون مرد از جای خودش بلند میشه و می ایسته و می خرامه و جست و خیز کنان داخل معبد میره. بنابراین پتروس فقط کلام معجزه آسا به زبون نمیاره، بلکه واقعا معجزه میکنه. اما سران مذهبی یهود کار پتروس رو نمیپسندن و او رو نزد شورای عالی یهود میبرند و به او میگن دیگه موعظه نکن. ولی پتروس به اونا میگه خودتون به من بگید آیا باید از شما اطاعت بکنم یا از خدا. سپس پتروس رو آزاد میکنند و او میره و جلسه دعا تشکیل میده و همه با هم دعا میکنند که خدا به اونها دلیری ببخشه. پس همه میرند و دوباره موعظه رو از سر میگیرند. برای من خیلی جالبه که وقتی پتروس در کنار عیسی مسیح بود میتونست معجزه بکنه، کلام معجزه آسا به زبون بیاره و شهامت معجزه آسا داشته باشه. سپس وقتی عیسی مسیح به آسمان برمیگرده، پتروس بازم میتونه معجزه بکنه، میتونه کلام معجزه آسا به زبون بیاره و معجزه آسا شهامت داشته باشه. اما شما میپرسید اینها با هم چه ارتباطی داره؟ بسیار خوب، قبل از موعظه پتروس در روز پنتیکاست، کتاب مقدس در اعمال رسولان فصل 2 آیه 4 میفرماید همه از روح القدس پر گشته. از این آیه چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه اینه که پر شدن از روح القدس مانند اینه که در کنار عیسی مسیح و نزدیک او باشیم. پر شدن از روح القدس یعنی اجازه بدید حضور مسیح در زندگی شما غالب و مسلط باشه. پر شدن از روح القدس یک تجربه پر راز و رمز و از خود بی خود شدن و خلسه رفتن نیست. پر شدن از روح القدس یعنی خودمون رو با کلام خدا پر بکنیم تا حقیقت مسیح بر فکرمون غالب بشه و همزمان که خودمون رو تسلیم حقیقت مسیح می کنیم، روح خدا ما رو هدایت می کنه تا خواست و اراده خدا رو انجام بدیم و به خواست و اراده خدا لب باز کنیم و اون کسی باشیم که خدا می خواد. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، کسانی را که خودت می‌خواهی هدایت بکن تا برای نجاتشون دعا بکنن و اگر مشورتی لازم دارن از کلام خدا مشاوره بگیرن. از تو ممنونیم برای روح القدس که در ما زندگی می‌کنه و می‌خواد لحظه به لحظه ما رو پر بسازه تا خودمون رو تسلیم حضور عیسی مسیح بکنیم. به ما کمک کن تا به حضور مسیح فکر بکنیم. از صبح تا شب به عیسی مسیح فکر بکنیم و از کلام مسیح خوراک بگیریم تا روح القدس ما را هدایت بکنه و بتونیم برای تو و هدفهای تو و جلال تو مفید باشیم. در نام عیسی، آمین.
پیغامی که همکنون به انگوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای گریس تو یو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه‌های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می‌رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه‌های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی‌باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می‌باشند. بر اساس قانون کپی‌رایت همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تویو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تویو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی‌رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن، به تارنمای گریس تویو مراجعه نمایید. www.gty.org